دو بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما و آنگلا مرکل در یک گفتگوی تلفنی بر بیرون رفتن نیروهای نظامی روسیه از کریمه تاکید کردند. از سرنوشت هواپیمای ناپدید شده مالزی با 239 مسافر هنوز خبری در دست نیست. و سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن فعالیتی جمعی با عنوان دفاع مردان از حقوق زنان را آغاز کرد. خبرگزاری آلمان گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا و صدراعظم آلمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی بر لزوم بیرون رفتن نیروهای نظامی روسیه از کریمه با هم اتفاق نظر داشتن. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد باراک اوباما و آنگلا مرکل همچنین توافق داشتن که باید به ناظران بین المللی و حقوق بشر اجازه داده شود تا وارد کریمه شوند و انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه در اوکراین برگزار شود. وزیر خارجه چین نیز روز شنبه می‌بخشید در مورد برخورد با بحران اوکراین خواستار آرامش و خیشتنداری شد. رویترز به نقل از وانگی وزیر خارجه چین که در نشست خبری سالانه اش حضور داشت گزارش داده این موضوع باید از راه گفتگو و مذاکرات سیاسی حل و فصل شود. اما در حالی که نیروی دریایی ویتنام میگوید هواپیمای ناپدید شده مالزیایی در آبهای این کشور سقوط کرده، وزیر ترابری مالزی گفته است هنوز نمیتوان هیچ گزارشی را تایید کرد. این هواپیمای مسافربری با 239 سرنشین روز جمعه از کوالالامپور پایتخت مالزی به مقصد پکن پایتخت چین در حرکت بود که ارتباطش قطع شد. ساعتی پیش حشام الدین وزیر راه و ترابری مالزی به خبرنگاران گفت
There are two issues that have been raised earlier that the plane landed in Nanning, that is not true. The second point that they found a wreckage in an island on the south.
دو احتمال مطرح شده بود، یکی اینکه هواپیما در نانمینگ فرود آمده که درست نبود و احتمال دیگر اینکه لاشه هواپیما در جنوب ویتنام کشف شده که این را هم هنوز نمیتوانیم تایید کنیم. بنابر گزارش ها اکثر سرنشینان این هواپیما چینی بودند. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن یک فعالیت جمعی با عنوان دفاع مردان از حقوق زنان به راه انداخته تا مردان از حقوق مادران، خواهران و دخترانشان دفاع کنند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در بخشی از فراخوانی که روی سایت این نهاد منتشر شده تأکید کرده در سراسر جهان تبعیض علیه زنان و دختران شایع است و در برخی جاها وضعیت وخیم‌تری وجود دارد. بان کی مون اضافه کرده برابری برای زنان پیشرفت برای همه ماست. دبیرکل سازمان ملل متحد با ذکر این عبارت در جایی که زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار باشند جامعه شکوفا می شود از مردان جهان خواست که به این فعالیت جمعی بپیوندند. اما هشتم ماه مارس یعنی امروز روز جهانی زن فرصتی است برای پرداختن به نقش زنان در اقتصاد ایران. رویا کریمی در گفتگویی که با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس داشته ابتدا پرسیده زنان ایرانی در زندگی اقتصادی کشور از جمله بازار کار چه جایگاهی رو دارند. فریدون خاوند:
وقتی به جایگاه زنان در بازار کار ایران نگاه میکنیم قبل از هر چیز متوجه یک تناقض بزرگ میشیم. میبینیم که از یک طرف سطح سواد در بین زنهای ایرانی به شکل قابل ملاحظه بالا رفته و به خصوص حضور اونها در آموزش عالی کاملا چشمگیر هست، تا جایی که دانشجویان دختر در حال حاضر اکثریت دارن نسبت به پسران. ولی از طرف دیگه و تناقض هم در همین جاست، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سطح پایینی است. برای محاسبه نرخ مشارکت اقتصادی شمار افرادی که در عرصه اقتصادی فعال هستند، اهم از این که شاغل باشند یا متقاضی کار، نسبت به کل جمعیت بالای 10 سال سنجیده میشن. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران با تعریفی که عرض شد برای مردان 60% است، برای زنها 13%، نزدیک به 1/5 مردها. نرخ مشارکت زنها در ایران حتی از استانداردهای خاورمیانه که از این نظر یکی از واپسمانده ترین نقاط دنیا هست عقب تره. از اون مهمتر، نرخ مشارکت اقتصادی زنها از بعد از انقلاب تا امروز تقریبا تفاوتی نکرده، در حالی که در بسیاری از مناطق دنیا به خصوص آسیا ما در 3 دهه گذشته شاهد اوجگیری مشارکت اقتصادی زنها بودیم، گاهی در سطحی بالای 65%.
اما آقای خواند، زنان ایرانی در عرصه کسب و کار و به خصوص به عنوان کارآفرین چه نقشی دارن؟
در این عرصه هم موانع موجود بر سر راه زنان کم نیست، قاعدتا با توجه به شمار دخترانی که به مدرک دانشگاهی دست پیدا می کنند، طبیعی به نظر می رسه که شمار روزافزونی از اونها بعد از پایان تحصیل واحدهای تولیدی و بازرگانی خودشون رو ایجاد بکنند. در عمل شمار زنان فعال در عرصه کسب و کار زیاد نیست. میشه گفت که حتی شمار زیادی از پسران چون نمیتونند امیدواری زیادی داشته باشند به پیدا کردن کار با تکیه بر مدرک دانشگاهی، آموزش عالی رو رها میکنند و وارد بازار کار میشن، در حالی که دخترها به دلیل شرایط سیاسی و فرهنگی ایران امکان کمتری دارند برای این کار. برای ورود به دنیای کسب و کار باید آزاد بود، مسافرت کرد، از اعتماد بانکدار و کارخانه‌دار برخوردار شد و اگر کسب و کار با مشکلی روبرو بشه باید هزینه داد و حتی زندان رفت. زنها در ایران چنین دامنه مانوری ندارند. یک زن کارآفرین با سابقه تعریف میکنه که برای حل مشکل مالیش به بانک مراجعه کرده، رئیس بانک به او گفته برو مردت رو بردار و بیار.
آیا در برابر مشکلات ناشی از بحرانهای اقتصادی زنان و مردان در ایران در موقعیت مشابهی قرار دارند؟
به هیچ وجه. تبعیض در این زمینه بیداد میکنه. رکود اقتصادی 2-3 سال اخیر وضعیت زنها رو در بازار کار از آن چیزی که بود بدتر کرده. وقتی کارخانه‌ای مجبور میشه فعالیتش رو کم بکنه، اولین قربانی های تعدیل نیروی کار زنها هستند. بار سنگین تورم، رکود و تحریم بیش از همه بر دوش زنها بوده و هست.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما در همین ارتباط درباره روز جهانی زن، شما شرایط زندگی اجتماعی و وضعیت حقوق زنان در ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم تا در طول برنامه بتونیم پاسخهای شما رو با دیگر شنوندگانمون در میون بگذاریم. 2042-21-12-21-12. 401 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصمیم حسین انتظامی معاون مطبوعاتی این وزارتخانه برای صدور پروانه خبرنگاری انتقاد کردند. در نامه این 401 روزنامه‌نگار که سایت تدبیر اون رو منتشر کرده، از پروانه خبرنگاری به عنوان یکی از راه‌های گوناگونی نام برده شده که مخالفان آزادی بیان در دوره‌های مختلف دنبال کردند. رجب علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که چند ماه پس از انتخابات سال 88 پلم شد، در گفتگویی که رضا ولی‌زاده با او داشته ابتدا از محدودیت‌هایی میگه که طرح پروانه خبرنگاری برای روزنامه‌نگاران ایجاد می‌کنه. رجب علی مزروعی در بروکسل.
ببینید، ما بایستی با دنیا و کشور دیگه نگاه کنیم. این طرح جدیه پیاده نشده. مهمترین اشکالش هم نیست که به یک نحوی کار روزنامه نگاری رو در کنترل دولت قرار میده و پروانه کار خبرنگاری رو در اختیار دولت قرار میده و به نظرم این استقلال حرفه‌ای و امنیت شغلی خبرنگاران رو به طور کلی از بین میبره.
ولی آقای مزروعی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد آقای حسین انتظامی یه هیئت 5 نفره رو پیشنهاد کرده برای صدور پروانه خبرنگاری که نمایندگان نهادهای رسانه‌ای هستن و 2 تا از اونها هم اتفاقا نهادهای صنفی هستن، از جمله نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری و دیگری هم نماینده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه. به نظرتون آیا این ترکیب یک ترکیب مناسب نیست؟ یعنی به نظر شما نمایندگان این تشکل‌ها که 2 تاشون هم صنفی هستن باز هم نمیتونن مرجعیت لازم رو برای تشکیل صدور پروانه خبرنگاری داشته باشن؟
من توضیح بدم که این تشکل‌ها نمیشه اسمشون رو گذاشت تشکل‌های صنفی و اینا تشکل‌هایی است که متاسفانه خود معاونت مطبوعاتی به یه شکلی اینا رو به وجود آورده و اینا نمیتونن مطبوعات و روزنامه نگاران رو نمایندگی کنن. انجمن صنفی روزنامه نگاران که در برگیرنده بیش از 2/3 روزنامه نگاران ایران هست، خب دفترش کلمبه و هیچ نقشی هم تیم ماجرا نداره. به طور کلی کار صدور خبرنگاری باید در اختیار تشکل صنفی خود روزنامه نگاران قرار بگیره و اینکه بتوانن خود صنف در این باره تصمیم بگیرن. به نظر من هر گونه تشکل یا نمیدونم هیئتی که بخواد به یک نحوی مدیران دولتی درش نقش داشته باشن، اون ناقض استقلال حرفه‌ای و امنیت شغلی روزنامه نگاران هست.
به نظرتون بر اساس عملکرد معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آغاز به کارش در دولت حسن روحانی تا این لحظه، چه حد این معاونت اراده و خواست لازم برای نزدیک شدن به مطالبات و نیازهای صنفی روزنامه نگاران رو نشون داده؟
راجع به عملکرد معاونت مطبوعاتی میتونم بگم که آقای انتظامی هیچ وقت روزنامه نگار به مفهوم مصطلح نبوده و بیشتر نقش مدیر مسئول رو داشته. در واقع اگر بخواد نماینده کند، کارفرمایان رو نمایندگی میکنه و کارهایی هم که تا اینجا کرده بیشتر از موضع کارفرمایی بوده و البته خب تعلق ایشون میدونید که به جناح اقتدارگرا هست و به نظر من مشی رو که تا اینجا طی کرده به گونه ای بیشتر اقتدارگرایی رو نمایندگی میکنه تا نماینده مشی اعتدال دولت روحانی باشه.
آقای مزروی، به طور مشخص به نظرتون آقای حسین انتظامی به دنبال پیاده کردن چه الگویی از روش کار برای روزنامه نگاران ایرانی؟
ببینید، الگوی کنترل دولتی، یعنی از مجموعه حرکاتش برمیاد که برخلاف اون چه که آقای روحانی تو انتخابات گفت و گفت که باعث تصدیگری کاهش پیدا کنه از سوی دولت و حتی وزیر ارشاد امینه گفته، ایشون دنبال این است که بازم سیطره کنترل دولت رو به هر شکلی روی مطبوعات و روزنامه نگاران حفظ کنه.
گفتگویی بود با رجب علی مزروعی در بروکسل که شنیدید. اما مناقشه بر سر قیمت گاز، مدیر عامل شرکت گاز ایران میگه که علی‌رغم اعتراض‌های دولت ترکیه قیمت گاز صادراتی به این کشور رو کاهش نخواهد داد. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
حمیدرضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با شانا خبرگزاری رسمی وزارت نفت اعلام کرد که بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه در چهارچوب قرارداد موجود کاهش نمی‌یابد. آقای عراقی گفته است که ترکیه مدعی شده ایران تأمین گاز مطمئنی برای این کشور نداشته است. مدیر عامل شرکت گاز ایران این ادعا را رد کرده و معتقد است که ایران به طور مطمئنی گاز ترکیه را تأمین کرده است. شرکت دولتی خط لوله فراورده‌های نفتی ترکیه با نام اختصاری بوتاس در ماه مارس سال 2012 بابت بهای سنگین گاز از ایران به دیوان داوری بین المللی شکایت کرده بود و آنطور که خبرگزاری ترند مستقر در جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه 15 اسفند خبر داده، تانر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرده که نتیجه این شکایت در اواخر سال 2014 اعلام می شود. دولت آنکارا تاکنون دو بار شکایت خود را پیگیری کرده و به دیوان داوری بین المللی گفته است که ایران صادرات را بر اساس قرارداد امضا شده پیش نمی برد. علی‌رغم پیشنهاد آقای عراقی مبنی بر افزایش صادرات گاز به ترکیه، آقای یلماز گفته است که قیمت پیشنهادی ایران برای ترکیه قابل قبول نیست و با توجه به تعرفه‌های موجود ترکیه دلیلی برای افزایش واردات گاز از ایران نمی‌بیند. کشورهای آذربایجان و روسیه نیز علاوه بر ایران تامین کننده گاز ترکیه هستند و به گزارش روزنامه تودی زمان گاز را ارزان‌تر از ایران می‌فروشند. قیمت گازی که ترکیه از ایران می‌خرد هرگز به شکل رسمی اعلام نشده، اما بر اساس آنچه در خبرگزاری‌های ترک آمده، ترکیه برای هر 1000 متر مکعب گاز از ایران 490 دلار، از جمهوری آذربایجان 335 دلار و از روسیه 425 دلار می‌پردازد. ترکیه به شدت به منابع نفتی و گازی کشورهای همسایه‌اش متکی است و 98% از گاز مصرفی خود را وارد می‌کند. این کشور در سال 1996 میلادی قراردادی 25 ساله به ارزش 23 میلیارد دلار با ایران امضا کرد که به موجب آن ایران باید سالیانه 10 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه بفرستد. این قرارداد از سال 2001 اجرایی شد و تا سال 2026 نیز ادامه خواهد یافت.
گزارش سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. همونطوری که گفتم، سوال روز ما در ارتباط با روز جهانی زنه و اینکه شما ارزیابیتون از شرایط زندگی اجتماعی و وضعیت حقوقی زنان در ایران چیست؟